کند. جایزه نوبل شیمی 8 میلیون کرون سوئد، حدود 1 میلیون دلار آمریکا ارزش دارد. نام برندگان جوایز نوبل ادبیات و صلح در هفته جاری اعلام می شود و برنده نوبل اقتصاد نیز دوشنبه هفته آینده مشخص خواهد شد. خبرگزاری خانه ملت از سفر مارتین شولتز رئیس پارلمان اروپا به ایران در تاریخ 20 مهر ماه خبر داده است. بر اساس این گزارش مارتین شولتز در رأس هیئتی پارلمانی و به دعوت رئیس مجلس شورای اسلامی به تهران سفر خواهد کرد. دیدار با علی لاریجانی رئیس مجلس و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به عنوان بخشی از برنامه‌های سفر هیئت پارلمانی اروپا به ایران اعلام شده است. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای نسبت به اخذ اعترافات اجباری از جیسون رضاییان، خبرنگار ایرانی آمریکایی زندانی در ایران، ابراز نگرانی کرد. این نهاد حقوق بشری در بیانیه خود نوشته است بنابر سابقه‌ای که قوه قضاییه ایران در اتکا به اعترافات اجباری دارد، بیمان می‌رود که در مورد جیسون رضاییان نیز اقدام مشابهی انجام دهد. 11 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه خواستار پخش فیلم اعترافات جیسون رضاییان شدند. جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست، از تیر ماه سال 1393 در ایران زندانی است و به جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم متهم شده است. وزارت خارجه آمریکا این اتهام را بی اساس توصیف می‌کند. محمد،
سپاسگزارم. بابک غفوری آذر بود و نگاهی به آخرین و تازه ترین خبرها که تا این لحظه شنیدید. در بخش‌های بعدی خبری قطعا بابک باز هم با شما همراه خواهد شد و تازه ترین خبرها رو که حاصل تلاش اوست خواهید شنید. اما اجازه بدید بشنویم در ادامه و در پایان این مجله شامگاهی برنامه اقتصادی نماگر رو.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام، به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در برنامه این هفته درباره نامه 4 وزیر به حسن روحانی که در اون از رکودی که ممکنه تبدیل به بحران بشه سخن گفتند با شما صحبت خواهیم کرد. با من همراه باشید. تعبیر روزنامه دنیای اقتصاد از انتشار این نامه، نواختن سازی ناکوک در دولت است. و روزنامه وطن امروز که پرحرارت ترین روزنامه منتقد دولت روحانی به شمار می آید، انتشار نامه 4 وزیر کابینه به رئیس جمهوری را علنی شدن شکاف در دولت توصیف کرده است. علی طیب نیا، سکاندار وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد رضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، سه وزیر اقتصادی امضا کننده نامه بودند. اما حسین دهقان، وزیر دفاع، نیز نام خود را پای این نامه گذاشت تا حساسیت‌های نامه وزرا به رئیس دولت بیش از پیش شود. در نامه این 4 وزیر که گفته می‌شود مربوط به نیمه شهریور ماه امسال است، بیشترین جهت‌گیری‌ها، هشدارها و آمار ارقام به تحولات بازار سرمایه ایران باز می‌گردد. در این نامه از تبدیل رکود حاکم بر اقتصاد ایران به بحرانی که می‌تواند بحرانی امنیتی باشد سخن به میان آمده است. همچنین به کاهش کم سابقه ارزش بورس ایران از سال 92 تا کنون اشاره شده که به نوشته این وزرا در این دوره زمانی بیش از 40% کاهش ارزش را شاهد بوده است و هیچ بعید نیست که این سقوط ادامه یابد. همچنین در نامه 4 وزیر به وضعیت نامناسب گروه محصولات شیمیایی و فرآورده‌های نفتی، فلزات اساسی و استخراج کانه‌های فلزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و همچنین به طور خاص صنعت خودرو اشاره شده که بر اساس نامه این وزرا صنعت خودرو با بدهی انباشته 4200 میلیارد تومانی روبروست و بیش از 100 هزار دستگاه از تولیدات خودروسازان ایرانی کف کارخانه ها انبار شده و فروش نرفتند. موسی غنی‌نژاد و محمد مهدی بهکیش که از اقتصاددانان لیبرال ایرانی به شمار می آیند، این نامه نگاری را غیر معمول می دانند. هرچند که علی طیب نیا، وزیر اقتصاد، در برنامه تلویزیونی توضیحاتی ارائه کرده تا ثابت کند کاری غیر معمول صورت نگرفته است.
ما طی 2 سال گذشته نامه های متعددی برای آقای رئیس جمهور، برای سایر مقامات عالی کشور فرستادیم. توی این نامه ها سعی کردیم آینده رو پیش بینی بکنیم و متناسب با او سیاست‌های خودمون رو تنظیم بکنیم و اجرا بکنیم. نامه اولا نه یه نامه سرگشاده بوده و نه یه هشدار بوده، یه نامه‌ای بوده که بر اساس شرایط متعارف ما برای آقای رئیس جمهور می‌نوشتیم. جالب شما بدانید که ابتداعاً این موضوع رو آقای رئیس جمهور با بنده مطرح کرده. ایشون حساسیت خاصی نسبت به چند تا مسئله دارن، نسبت به رشد اقتصادی، نسبت به موضوع تورم، نسبت به ثبات و آرامش در بازار ارز و بازار طلا و نسبت به وضعیت بازار سرمایه.
طهماسب مظاهری که سابقه ریاست کلی بر بانک مرکزی در دولت محمود احمدی نژاد و وزارت امور اقتصادی و دارایی را در دولت محمد خاتمی در کارنامه کاری خود دارد، بر این باور است که این نامه‌نگاری در دنیا چندان معمول نیست.
وقتی وزرا به رئیس‌جمهور نامه می‌نویسند در مورد مباحثی که داخل دولت مطرحه، در داخل دولت میمونه و رئیس‌جمهور به حسب اینکه خودش تصمیم بگیره که بیاد در دولت مطرح بکنه یا به کمیسیونی بده یا به معاون اول بده برای بررسی، اون فرایند رسیدگی به اون نامه طی میشه. نوشتن یه نامه سرگشاده توسط وزرا به رئیس‌جمهور یه امر عادی و معمول نیست. وقتی یه وزیری استدلالش رو نمیتونه تو دولت جا بندازه، شاید یکی از حربه‌هایی که استفاده میکنه دادن نامه سرگشاده است که البته کار قشنگی نیست.
بخشی از صاحب نظران اقتصادی در بیان تحلیل‌های خود همواره بر این نکته اشاره داشتند که مسئولان اقتصادی در دولت 11 همچون دیگر دولت‌های جمهوری اسلامی به دو طیف فکری متفاوت تقسیم می‌شوند و حال انتشار این نامه را نشانه‌ای روشن از بالا گرفتن اختلاف نظرها در تیم اقتصادی دولت تلقی کردند. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد مقیم پاریس، به این نگرش اشاره دارد.
با تکیه بر لحن این نامه مشترک، تردیدی نیست که در درون دستگاه اجرایی و به خصوص تیم اقتصادی دولت کشمکش بزرگی به وجود آمده بین گروهی که میگویند تورم دشمن اصلی است و باید اول سر این دشمن رو به سنگ کوبید و گروه دومی که معتقدند مشکل اصلی رکود است که باید هر چه زودتر به اون پایان داده بشه، ولو به شرط مقداری انعطاف در مبارزه علیه تورم.
اختلاف نظرهای میان علی طیب نیا وزیر اقتصاد و ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی بر سر نرخ بهره بانکی که یکی موافق کاهش و دیگری موافق ثبات این نرخ است، از جمله خطوط تحلیلی پررنگ در میانه تحلیل‌های صاحب نظران اقتصادی از این نامه است که معتقدند اختلاف نظرهای علی طیب نیا و علی ربیعی با مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهوری و همچنین محمد علی نجفی، دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، کار را به نوشتن و انتشار چنین نامه‌ای کشانده است. اما علی طیب نیا در حضور تلویزیونی خود اصرار می کند که دلیل قرار گرفتن نام این چهار وزیر پای این نامه و نبودن امضای دیگر اعضای اقتصادی دولت یا رئیس کل بانک مرکزی، نه اختلاف نظرهای فکری تیم اقتصادی دولت روحانی، بلکه دلایلی فنی بوده است.
تعدادی از وزرایی که عمدتاً توی بازار سرمایه فعالن، اگر دقت بکنید ترکیب آقایونی که امضا کردن، بنده به عنوان اینکه رئیس شورای عالی بورس هستم و سایر وزرا هم کسانی هستند که جزو سهامداران عمده در بازار سرمایه مشغول به کار و فعالیت هستند. این نامه ناظر بر بازار سرمایه است، داره پیش بینی میکنه شرایط بازار سرمایه رو، متعاقب او جلساتی رو معاون اول محترم رئیس جمهور حسب دستور آقای رئیس جمهور تشکیل دادن، به موضوع رسیدگی کردن.
اما چرایی نامه‌نگاری دولت به دولت و اینکه این نامه با چه هدفی نگاشته شده، بخش دیگری از تحلیل‌های منتشر شده در این روزها بوده است. مگر نه آنکه این وزیران خود سیاستگزار و مجری برنامه‌های اقتصادی دولت هستند؟ پس چرا برای اجرای برنامه‌ای که مجری آن هستند به بالادست خود در دستگاه اجرایی نامه نوشتند؟ فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان مقیم تهران، این رفتار را فرار به جلوی این وزرا توصیف می‌کند و گلایه‌هایی نسبت به موارد اشاره شده در این نامه دارد.
یه جوری به نظر می‌رسه که دارن جناحین خودشون رو می‌بندن. یه مقدار خودشون رو جلو جلو واکسینه می‌کنن، مسئولیت می‌دن که مشکلاتی است ما گفت. دوم چیز عمیقی عجیبی که نکته پنهانی که در عمق این نامه نهفته هست اینه که هیچ اشاره‌ای به راه حل‌های اساسی اقتصاد که عبارت است از به نظر من جذب سرمایه‌های عاطل‌مانده و هدایتش در چارچوب یک برنامه قوی و دموکراتیک به سمت فعالیت‌های تولیدی اشاره به این نمی‌کنند. اونجرا که بهش اشاره می‌کنند کماکان بازارهای مالیه.
جمشید اسدی استاد اقتصاد در پاریس هم معتقد است که این نامه نکته جدیدی نداشته و با این رویکرد میگوید که این نامه ناامید کننده بوده است.
محتوای نامه البته چیز جدیدی برای تحلیلگران اقتصادی ایران نداشت، اما این که 4 وزیر این نامه را امضا کردند قابل تأمل است، هرچند که خب بسیار ناامید کننده است وقتی شما نامه را تمام میکنید چون به مسائل اساسی اشاره نمیکنه.
اقتصاد ایران درگیر رکودی کم سابقه است و آنطور که مریم یکی از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا نوشته، این روند قابل پیش بینی بوده، اما با کاهش قیمت ها در بازار نفت این روند با شتابی چند برابری به سوی رکود پیش رفته است. اگرچه در نامه این 4 وزیر به حسن روحانی راهکاری برای خروج و برون رفت از بحران رکود اقتصادی پیشنهاد نشده است، اما علی طیب نیا میگوید دولت برنامه مدونی برای خروج از رکود در دست تهیه و تدوین دارد.
طی 3 ماه گذشته با دستوری که آقای رئیس جمهور دادن اون مجدداً یه بسته جدید مقابله با رکود رو تهیه کردیم. این رو انشالله هفته آینده آقای رئیس جمهور اعلام خواهند کرد. تصمیمات متعددی در حوزه‌های مختلف سیاست اقتصادی گرفتیم. اینا با توافق تیم اقتصادی دولت هم بوده.
اشاره 4 وزیر امضا کننده این نامه به موضوع توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی و رفع تحریم‌های اقتصادی علیه ایران نشان می‌دهد که اقتصادی‌های دولت 11 همچنان امیدوارند با رفع تحریم‌ها معجزه اقتصادی در اقتصاد ایران روی دهد. از این رو کمال عطاری از صاحب نظران حوزه اقتصاد سیاسی در ایران گزینه ای دیگر از چرایی این نامه‌نگاری را مطرح کرده است و آن پیام دادن دولتی ها به مجلس شورای اسلامی است تا با توجه به این وضع وخیم اقتصادی هرچه زودتر تکلیف و سرنوشت برجام را تعیین کنند تا شاید از پس رفع تحریم ها و آثار آن اقتصاد نیمه جان جانی دوباره بگیرد. به پایان نماگر این هفته رسیدیم. منتظر ایمیل هاتون به آدرس نماگر@radiofarda.com هستم. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.